أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون يسألون يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. سوره بارکه زاریات که در مکه نازل شد مانند سایر سور مکی عناصر محوری همون اصول دین است، گرچه خطوط کلی اخلاق و حقوق را هم در بر دارد. سوگندی که ذات اقدس اله در قرآن کریم یاد میکند قبلن هم ملاحظه فرمودید، این سوگند در مقابل بیانه نیست، به خود بیانه است. قسم در محاکم شرعی در مقابل بیانه است، ولی قسمهای الهی به خود بیانه است. ذات اقدس اله به این علل و عوامل منظم و هدفمند سوگند یاد میکند. قسم یاد میکند به بادهایی که ذرات را پراکنده میکنند، بعد این بادها را هم تشریح میکند که اینا رسالت الهی را به عهده دارند. و ارسلنا الرياح لواقع، اینا چندین کار میکنند، تلقیح گیاهان و باردار کردن گیاه به عهده همه این بادهاست، پربار کردن ابرها به عهده این بادهاست، رهبری این ابرها به وسیله این بادهاست، و این بادها که ابرها را هدایت میکنند به جاهای لازم میرسانند تا ببارانند، و این بارانها که جایی را باریدن مرده را زنده میکنند. بعد میفهمند کذالک تخرجون. خب پس با باد و ابر سوگند یاد کردن برای معاد به خود بیانه قسم خوردن است. این بادها و این ابرها تمام تلاش و کوشششون اینه که مرده را زنده بکنن، کذالک تخرجون. اگر تو روایات اهل بیت علیهم السلام آمده است اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، برای همینه این بهار هم خوابیده ها را بیدار میکند هم مرده ها را زنده میکند. و چون بحث های بعدی درباره معاد هست، این قسم ها درباره معاد هماهنگ است. از یک منظر، از منظر دیگر اینا هدفمندند. یک جهان منظم هدفمند نمیتواند تحمل بکند که هر کسی هر کاری کرد و حساب کتابی نباشد. لذا جهان را که میخواد معرفی کند میفهمد آسمان و زمین به حق خلق شدند. حالا یا بابای مصاحبه است یا بابای ملابسه است، این به حق خلق شده است. گاهی به صورت قضیه سالبه میفهمد ما باطل خلق نکردیم، این نظام سپهری باطل و بی‌مقصد نیست، هم موجبه دارد که فرمود ما اینها را بالحق خلق کردیم، هم سالبه دارد که فرمود باطل نیست، هم درباره خودش فرمود ما بازیگر نیستیم که این آسمان و زمین و باد و ابر و همه این تشکیلات را خلق بکنیم که افراد بیان بخورن، هر کسی هر کاری خاص بکند یا میشه باطل دیگر. اگر حسابی نباشه، کتابی نباشه، هر که هر چه خاص کرد، هر چه گفت، حسرت امین کرد، میشه لغو دیگه. فرمود ما خلقنا السماء والارض و بینهما باطلا، ما خلقناهما الا بالحق. این چند طائفه که ما بازیگر نیستیم، کار ما باطل نیست، کار ما لغو نیست، کار ما جز حق چیزی دیگر نیست، یعنی عالم هدفی دارد. لذا این آیات ذکر میکنم برای بحث ماتم قسم به اینها که قیامت حق است. سوالات فراوان خوبی هم آمده، چون بخش مهم به این سوالات درباره توحید معرفت خدا و مخصوصا معاد هست و سوره مبارکه زاریات هم درباره مبدا و معاد آیت فراوانی دارد. دیگه ما بر نمیگردیم در ذیل بخش پایانی سوره مبارکه قاف که اون سوالات مطرح شد اونجا مطرح کنیم، به تدریج این سوالات اینجا مطرح میشه. خب فرمود به این که ما اینها رو فرستادیم، در آیات گوناگون از رسالت اینها خبر داد، فرمود اینا خودشون راه نمیافتن که حرکت کنن، ما اینا رو راه اندازی کردیم. در سوره مبارکه اعراف آیه 57 فرمود و والذی یرسل الرياح بشرا بین، اینا عاملان تبشیرن، مبلغان تبشیرن. این ابرها، این بادها وقتی یه جا میوزد هواشناس ها میدونن که اینا مژده باران رو به همراه دارن، کدوم ابر به کدوم باد باران رو به همراه دارد، کدوم باران رو ندارد، اینا رو کارشناسان و هواشناسان میفهمن. ولی ما اینا رو فرستادیم، اینا رسولان ماین. این رسالت تکوینی شامل حال همه این هاست. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، این که از باران به عنوان رحمت یاد میکنن به همین مناسبت است، یعنی پیشا پیش باران الهی که رحمت است این بادها میوزد تا یک بخشی را تلقیح کنن، یک بخشی را هم راهنمایی کنن. این ابرهای سنگین را این بادها جا به جا میکنن دیگر، وگرنه خب این باید جا بمونه. اینها رسالتشون دارن به وسیله این بادها، این ابرها جا به جا میشوند. بعد فرمود ما این کار بکنیم، سغناه و الى بلد المید، چون این بادها این ابرها را به جاهای خوش میبرند، ولی رسولان ما هستند. لذا هم این کار را به بادها نسبت میدهد، هم به خودش که سغناه و الى بلد المید، ما اینها را سوق دادیم. این کلمه سوق در چند جا به کار میبرود، هم درباره ابر و باران امثال ذلک، هم درباره حیوانات به کار می رود، هم درباره انسان ها. لذا در بخش پایانی سوره مبارکه زمر که درباره بهشتی ها و جهنمی ها هر دو جا کلمه سوق به کار رفت، به قرینه مقام یک جا این سوق به معنای هی کردن حیوانات از پشت است، و اینکه فرمود وسیق الذین کفروا الی، خب معلوم این سوق هی کردن اون دامدار از این دام را از پشت، برای اینکه در باره کفار فرمود وسیق الذین کفروا، این سوق یعنی از پشت سر هی کردن است. اما در باره بهشتی ها که فرشتگان به استقبال اینها میآیند میگن سلام علیکم تبتم فدخلوا خالدین، درباره اینها که در بخش پایانی سوره زمر فرمود وسیق الذین تقوا، قهرن این ملائکه میشه بدرقه کننده. درست کلمه سوق در هر دو جا به کار رفت، اما به قرینه مقام هر کدام معنای خاص خودشونو دارن. بنابراین خدای سبحان میفرمود که نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، گاهی کار را به خودش اسناد میدهد که در حقیقت او تقسیم میکند، گاهی هم به مأموران الهی اسناد میدهد، فرمود به این که فضل مقسمات امران. درست است این کارها را فرشتگان دستور میدهند، تقسیم میکنند، اما فرشتگان مجاری اراده ذات اقدس اله هستند. لذا هم اون کارها را به خودش اسناد میدهد، فرمود نحنو قسمنا بینهم معیشتهم، هم به فرشته ها که فرمود که فضل مقسمات امر. بعد مسئله معاد که مهمترین مسئله اون روز بود، چون که مهمترین مسئله امروز همه مسئله معاد است، این رو مطرح میکند. در جاهلیت اینا بت‌ها را میپرستیدن بی مسئولیت، برای اینکه وقتی معاد نباشه مسئولیتی نیست، هر کسی هر کاری کرد رهاست. ایحسب الانسان ان یترک سدا، این بیان نورانی هست. امیر سلام الله علیه که موقع کشاورزی این بیل رو رو زمین فشار میداد، این آیه سوره القیام رو میخوند، ایسه الانسان ان یترک سدا. اونا خیال میکنه همینطور راحت هر کسی هر کاری بکند بکند. از جاهلیت یعنی این. اصرار قرآن کریم برای این است که با این سوگندهای فراوان تبیین کند که بشر نابود نمیشود. الان مشکل متفکران غرب دو چیزی، اینا خیال میکنن انسان همین بدن است که در تالار تشریح خلاصه میشود و روح دیده نمیشود و خیال میکنن مرگ آخر راه است. خب با این تفکر چیوری میتونن جهان بینی باشن؟ با این تفکر نتیجهش جز قد افلحرجی و من استعرا چیزی دیگر نیست. اخلاق و حقوق و فضائل و فرشته خویی و اینا معنی ندارد که، درست هم مقدورشون نیست که جهان را بشناسند. بعد می‌فرماید این نظم نه تنها در بادها و ابرها و بارونهاست و تقسیمشون محققانه است، بلکه نظام سپهری هم همینطوره. شما اگر منجم باشید، ستاره شناس باشید، از آسمان با خبر باشید، می‌بینید همون خدایی که در زمین با نظم دارد اداره می‌کند، همون خدا آسمون ها را با نظم اداره میکند. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. قسم به آسمانی که خیلی زیباست، چون هبک هم به معنای حب کنی زیبایی به حسن منظر آمده، هم به معنی راه آمده. اگر حسن منظر باشد و زینت الکواکب مزین شده است، هم اگر راه باشد که راه های فراوان، این راه شیری، این همه ستاره های کسدن و شمسو تجلیل مستقن را کلون فی فلکن یسبحون. همانطوری که دریا و اقیانوس ماهیای فراوان دارن همه در سبح و جریانن، آسمان هم به منزلی اقیانوس که این تمام این ستاره ها در جریانن، سبح میکنن، شنا میکنن، کلون فی فلکن یسبحون. لذا فرمود قسم به آسمانی که هم زیباست، هم راه های منظم آسمانی فراوانی دارد. فرمود انکم لفی قول مختلف، قسم به این راه های گوناگون، شما هم اختلاف فراوانی دارید. بعضی میگید معاد حق است، بعضی میگید معاد حق نیست، ولی این معاد به قدری جاذبه دارد که نه بی تفاوت است نه دافعه دارد، جاذبه محض دارد. اگر کسی از اعتقاد به معاد فاصله گرفت، دیگری کشون کشون او را از اعتقاد به معاد دور کرد. یعفک عنه من افک، یعنی یصرف عنه من صرفه. خودش بی تفاوت نیست، یک، دافعه ندارد، دو، بوستان زیبا نه بی تفاوت است نه تارد است، نه بد منظر است نه بی منظر، خوش منظر است. اگر کسی از این بوستان زیبا افکه یعنی صرفه، حتما به وسیله یک صارف جدا شده است. حالا با دید اون صارف کیه؟ یعفک عنه من افکه. وگرنه معاد طوری نیست که کسی بی تفاوت باشد، بی منظر باشد یا بد منظر باشد. هر کس از اعتقاد به معاد فاصله گرفت، باید ببیند کی پشت سر او را کشون کشون دارد میبرد. یعفک عنه من افک. خب بخشی از سوالات مربوط به همین مسئله معاد است. در جریان معاد که آیا خلود هست یا نه، خب آیات فراوانی مسئله خلود مطرح میکنند. در پایان سوره مبارکه هود اونجا یه آیه است که مبسوطاً از دو منظر بحثش گذشت. در اونجا دارد که آیه 107 به بعد سوره مبارکه هود که بخش پایانی سوره هود است، خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. در بخشی از سوره مبارکه قاف که گذشت فرمود این یوم الخلود است. در یوم الخلود سه مطلب است که هر سه در جای خود حق است. یکی معاد خلود دارد، یعنی روز ابدی است دیگر. این تو نیست که حالا یه تاریخ داشته باشد تاریخ مصرفش بگذارد که، یا بگیم میلیاردها میلیارد سال است که تاریخ ندارد، میمونن برای ابد. این مال روز قیامت است. دومی که بهشت همینطور است. سوم طایفه آیاتی که مربوط به جهنم است. در باره جهنم یه اختلاف مختصری هست، اما نه در بهشت نه در اصل معاد، این خالدین است. در بخش پایانی سوره مبارکه هود دارد به این که خالدین فیها ما دامت سماوات و ارض، مقید کرده است. خب سماوات و ارض هم که محدود نگه، یوم نطوی سما که تی سجل، سماوات و ارض که ابدی نیستن که. اگر مدت موندن در جهنم یا در بهشت به مدت سماوات و ارض باشد، سماوات و ارض محدودن. اونجا دو تا جواب داده شد، یکی این که این ناظر به جنت و جهنم برزخی است نه معاد اکبر، دوم اینه که بعضی از استثناها باعث تأکید مستثنا من هست، مثل که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، ما اقرا میکنیم که تو قرائت کننده آیات ما باشی و فراموش نمی کنی مگر اینکه ما بخواهیم. خب این الا ما شاء الله تأکید عدم نسیان است. سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، مگر خدا معاذ الله میخواد که پیغمبر در ابلاغ آیاتش فراموش بکنه؟ یعنی هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه ما بخوایم، ما هم که میخوایم تو حافظ باشی، ما مرتب اقرار میکنیم، این فعل مضارع است دیگر، این سین شمسین تأکید است، کار به دست ماست، ما هم که میخوایم تو فراموش نکنی. پس این الا ما شاء الله که بعد از نقره او که فلا تنسا آمده برای تأکید عدم نسیان است. گاهی استثناء برای تأکید مستثنا من هست. اینجا میگه که خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ما هم که برای ابد خواستیم در معاد بمونه، بهش بمونه، خواست الهی این است. این دو پاسخ درباره سوره بارکه هود که مبسوطاً بحثش گذشت. اما در جریان این که آیا ممکن است کسی خدا را با چشم الهی ببیند، البته خدا اگر کسی از علم حصولی گذشت به مقام شهود رسید، فیض خدا را نور نور السماوات و الارض میبیند. میبینید لطائف قرآن چگونه در سوره نور بیان شده، فرمود الله نور السماوات و الارض، مثل نورهی نه مثلهو. پس ما دو تا نور داریم، یکی خود خداست که نور السماوات و الارض است، یکی نور این نور، مثل این نور که مشکات فیها مصباح و مراحل جداگانه دارد. نفرمود مثله او، اون نور فی بیوت اذن الله ان ترفع، اون نور تو مسجد است، تو حرم اهل بیت هست، فی بیوت اذن الله ان ترفع. هر کس بخواهد به مقام شهود برسد با این نور دوم رابطه دارد که نور نور خداست، و عالی ترین مقام انسان هم همون کمال انقطاع است که تو مناجات مبارکه شعبانی است، حبلی کمال الانقطاع. ممکن است، ولی بالاخره پایین تر از ذات اقدس اله است. خود خدا نور السماوات و الارض است، مثل نور این نور مشخصاتی دارد که بیان شده است در سوره مبارکه نور، و هر کسی به هر مقامی برسد برابر مناجات شعبانیه به کمال انقطاع برسد، یعنی هم از جهان قطع بکند علاقه خود را، یک، هم این قطع را به صورت انقطاع در بیاورد که دیگه حالا خودش زحمت بکشد قطع کند نیست، منقطع بشود، دو. مرحله سوم که بالاتر از انقطاع است، کمال الانقطاع است، اینه که این انقطاع هم مشاهده نمی کند. سه، اول قطع است و بعد انقطاع است و بعد کمال انقطاع، میشه مقام فنا. حالا اگر کسی به مقام فنا رسید باز میتواند خدا را مشاهده کند؟ نه. چرا؟ برای اینکه فنا که معنی نابودی نیست، چون نابودی نقص است. فنا همون عدم شهود است. این همان است که گفتن رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. پس در مقام فنا انسان هست، موجود هست، منتها هیچ شأنی از شؤون خود را نمی‌بیند، نه قطعش را، نه انقطاعش را، بلکه کمال انقطاع است. پس این انسان کاملی که حالا یا پیغمبر است یا امام معصوم سلام الله علیه ماست و مقام فنا رسید، موجودون. این موجود اگر بخواهد خدا را مشاهده کند، به اندازه خود مشاهده می کند. وقتی گفتیم اندازه، باید ببینیم چی اندازه پذیر است. خدا که اندازه پذیر نیست، اینم که به اندازه خود دارد مشاهده می کند. پس این فیضی او را می بیند. این تو فصل سوم جا دارد. وقتی گفتیم هر کس به اندازه خود خدا را می بیند، اون مشهود باید اندازه پذیر باشد. اگر مشهود بسیط است و متناهی، اندازه پذیر نیست. یا همه یا هیچ. همه محال است، پس هیچ حق است. همه موجودات تو بیرون دروازه ذات اقدس را با اسمای حسنای الهی، با فیوزات الهی سر و کار دارند. زیرا در مقام فنا، اگر فنا نابودی باشد که کمال نیست، پس فنای امر وجودی است. در امر وجودی این همان است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. فنای در شهود است، وحدت شهود است، نه وحدت وجود. این وحدت شهود یعنی این شخص جز خدا نمیبیند. بسیار خوب. ولی به اندازه خود خدا را میبیند. همین که گفتیم اندازه، دستمون از خدا کوتاه میشود. او اندازه پذیر نیست. این میشه بیرون دروازه. بیرون از ذات اقدس الهی شد، می شود فیض خدا، رحمت خدا، لطف خدا، همین اصلای حسناست. و اگر ائمه علیهم السلام بودن نحن الکلمات و تامات یا نحن الاسماء الحسنا، یعنی همین محدوده. حالا این چقدر است را خدا می داند، ولی اونجا منطقه نیست کسی راه داشته باشد. اون منطقه بالکل منطقه ممنوع است. غیر از خودش احدی به اونجا راه ندارد. خب بنابراین چه مقام فنا برسد، چه بادون فرق برسد، با اسمای حسنای الهی کار دارد. همین دعا اسمای حسنای جوشنکبیر. ما از اون جهت که بشر عادی هستیم مکلف به برهانیم، اون مقدورمون نیست. حالا ائمه اهل بیت رو که تاج سر جهانن، حسابشون جداست. وگرنه این 7 میلیاردی که تو عالم هستن، اینا اصلا به اونجا راه ندارن. ما مکلف به برهانیم. خدایی هست، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، اینا هستند و ما برهان هم داریم و یقین هم داریم و ایمان هم داریم. اما میبینید بین ما و وجود مبارک امام مشتبه، بین آسمان و زمین فرق است. سلام علیه. حضرت که میخواست بایستد اقوام کند، ترتعد دو فرائسو. ما الان میدونیم شیر هست، اما وقتی یه شیر تو جنگل تنها ببینیم، تمام بدن ما میلرزه دیگه. این میشه شهود. این تازه علم حسی. حضرت وقتی میخواست بگه الله اکبر، تمام بدنش میلرزی، ترتعد دو پهلوش میلرزی. این مرموشی چی داره میونه دیگه. ما مکلف به این نیستیم. ما مکلف به برهانیم. آیات ما، روایات با دلیل قوی، این برهان قابل فهم است، میپذیریم، میفهمیم، ایمانم داریم. از ما بیش از این نمیخوان. اما اون که میرسد به جایی که خودش میشود میزان الاعمال، برای او هم بعید در قیامت ترازو نصب کنند. در قیامت ظاهرا سه گروه میشوند. برای مؤمنین عادی ترازو نصب میکنند، اینا که خلط و عملا صالحن و آخر سیئا، برای اینها بر وزن یومئذ الحق، اینا ترازو نصب. حالا تا چند اندازه اسباب مستأثره ظهور بکند ممکن هست، ولی به حرم امر ذات احدی راه ندارد. برای اینکه او بسیط است، به هیچ وجه جز ندارد، یک نامتناهی هم هست. همون کسی که میگوید لو کشف القتام از دت و یقینا، همونی که در جواب ذئلب میگوید ما کنتو عبد رب لم اره، همون او گفته است اگر کسی بخواهد اون حرم امر را پیدا کند باعث محدودیت اوست، به خدا حد ندارد. همون او گفته است این حرفا را دیگه. نفرمود من میتونم، شما نمیتونید، که برهانش اینه که اگر کسی بخواهد او را وصف کند به این اوصافی که هست، فقط سناهو، فقط جزاهو، فقط حدهو، تا به اینجا میرسد فقط حده، و خدا حد ندارد. بنابراین ممکن نیست یه موجودی ما سوای خدا، خدا را بتواند بشناسد به علم شهودی، اما به علم حصولی کاملا میشناسد، برهان اقام میکند. ما کاملا معنای غیر متناهی رو میفهمیم، نامحدود بودن رو میفهمیم، از ما برهان میخواهند، ما هم برهان میفهمیم، حجت بر ما تمام است، به همینم ایمان داریم، اما بیش از این را از ما نخواستن. اما کسی که جهنم را از دور میبینه، خب ترتعد و فراسو همش هم دورن. وجود مبارک امام سجاد وقتی میخواست لبیک بگوید زمانش میگرفت، این معنیش بود. خب ما اگر در یک جنگلی تنها شیر ببینیم چیکار میکنیم؟ مثل الان است، الان ما میگیم شیر یه حیوان درنده است، جنگلی است، و ما یقین داریم که در اونجا شیر هست، ما یقین داریم دیگه، لذا نمیری. جهنم را اینجور یقین داریم، اما کسی که جهنم را میبینه خب پهلوش میلرزه دیگه. وجود مبارک امام سجاد وقتی خواست بگه لبیک، نفسش میگره، پنجرش بند میامد. عشق کردن یه رسول ها چرا؟ من میترسم من بگم لبیک، اونا بگن لا لبیک. بنابراین شهود که علم حضوریست مورد تکلیف ما نیست. البته اگه کسی به اونجا رسید توبه له و حسن ما، ولی ما مکلف با برهانیم، از ما بیش از این نخواستن، همین هم برای ما کافی، یقین هم داریم، قطع هم داریم دیگه. ما یقین داریم بهشت حق، جهنم حق، موت حق، همه چی حق، همونطور که یقین داریم مار هست، عقرب هست. اما این مارای دمان 300-400 کیلویی را کسی ببینه زهرش آب بشه دیگه. خب اونی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی نقل کرده است که حارثه بن مالک یه جوانی بود زرد چهره در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت هم بود که کیفه اسبحته، و هم کلی نقل کند که عرض کرد که اسبحت و موقنا، حضرت فرمود هر یقینی هر چیزی علامتی دارد، علامت یقینی تو چیست؟ عرض کرد اسبحت و کنی عرش رحمان بارز و گوی عرش خدا رو میبینم، ملائکه رو میبینم. حضرت فرمود عبدون نور الله قلبه. بعد عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کنید که من شهید بشم. حضرتم دعا کرد و در یه غزوه ها شهید شد. این حساب دیگری است اگه کسی به اونجا رسید. اما برای ما اون شاق است، او را از ما نخواستن. ما یقین داریم که اینا هست، به همین مقدار هم برای ما اکتفا کردن. عرفان نظری هم برهان دیگه. عرفان نظری که شهود نیست. عرفان نظری بالاتر از فلسفه است، فلسفه بالاتر از کلام است، کلام بالاتر از سلسله سال اعتباری است، ولی همه اینها برهان دیگه. با مفهوم سر و کار دارن، با علم حصولی سر و کار دارن، شبه مفهوم قائل است، اما نه اینکه ببینه که اون رصد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اون نصیب هر کس نیست. ما الان میگیم که خدا واحد و لا شریک له، برای اینا خوب میفهمیم، ایمانم داریم، اما طور نیست که آدم بلرزه. که اینی که آدم نمیلرزه برای اینکه مفهوم گیرش میاد. الان اگر شهود داشته باشه که فردادش بلنده. که خب بنابراین در قیامت افراد سه قسمن، یه دستن که خلط و عملا صالحا و آخر سیا. خب اینجا ترازو هست و والوزن یوم الدین الحق. یه عده عمل صالح مخلوط به عمل طالح ندارن. فرمود و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این بت‌پرستا برای تقرب این کار کردن به زعم باطل خودشون دیگه. ما همه اینها رو پراکنده کردیم، آ چی بسنجیم برای اینها؟ فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. درباره اینها سخن از ثقلت موازین و خفت موازین نیست. اگر ثقل میزان است و خفت میزان مال کسی که ترازو داره، اما درباره اینها این باری نداره ما بشن اینجا بگیم سبکی که فرمود به قدم ناجلله هوا ناثورو. لذا فرمود در سوره کهف که فلان نقیم الهام یوم القیامت وزنا، اونا که بارشون سنگین است و بارشون سبک است معلوم شه که اهل ترازو هستن، این گروه دوم. پس برای یک گروه ترازو هست، برای یک گروه ترازو نیست، باری نداره بسنجیم. اونایی که ترازو دارن یا سباکن یا سنگین، من ثقلت موازینه اینه، من خفت موازینه اینه، اما موازین دارن، میزان دارن، ترازو دارن، سنجش دارن. اونایی که قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، باری نداره ما بسنجیم، فلان نقیم الهم یا بنقمت وزنا، این دیگه بی مقدار سبک و بی مقدار سنگین نیست. قسم سوم خود اهل بیت علیهم السلام که در وجود بارک از زمین بگیم السلام یا میزان الاعمال، بعیده برای اینها ترازو نصب بکنن، چون خود اینها ترازو هستن، چون اعمال مردم را به اعمال اینها میسنجن. اگر اعمال مردم را به اعمال اینها میسنجن، اینا خودشون میشون وزن. السلام یا میزان الاعمال این. خب بله دیگه، این در حقیقت یا که اعنی وسمه یا جاری است. فرمود لنسعن اللذین ارسل علیهم و لنسعن المرسلین. فرمود ما هم از امت هم از انبیا سوال میکنیم، منتها از انبیا سوال میکنیم در حقیقت توبیخ امت است. یعنی از انبیا سوال میکنیم که شما که گفتید اونا چرا عمل نکردن، نه اینکه شما آیا گفتید یا نگفتید. لنسعن اللذین ارسل علیهم و لنسعن المرسلین. از مرسلین سوال میکنیم که ابلاغ کردید یا نکردید، چون با که همه کارهای اینها را ذات اقدس الله فرمود در مشهد در محضر ماست. در حقیقت یه توبیخی است نسبت به امت که به امت میگن اینا که کاراش انجام دادن، اینا که ابلاغ کردن. این علم یأتکم نذیر همینه دیگه. چرا سوال مطرح است، اما از یک استاد در حضور یه شاگرد تنبل سوال میکنن، مگه شما تدریس نکردید؟ یعنی شما با اینکه تدریس کردید چرا او گوش نداد؟ این یه سوال توبیخیست نسبت به اون دانشجو، نه سوال توبیخیست نسبت به استاد زحمت کش. در اون محضر به استاد میگن مگر جنابالی درس نگفتید؟ یعنی شما با اینکه درس گفتید او چرا گوش نداد؟ اون مسئله میزان اعمال چیز دیگه است، مسئله سوال چیز دیگه است. در سوره اعراف هم نسألن الذین ارسل الیهم و نسألن المرسلین، همه مورد سوال هستن. خب اما اونهایی که وقفوهم انهم مسئولون دو جور است. ما سوال هم تو تعبیرات فارسی و محاورات فرهنگی ما دو جور داریم. یه سوالی است که سوال استفهامی است که بگیم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یه سوال توبیخی است، میگن فلون وزیر زیر سوال رفته، فلون وکیل زیر سوال رفته، فلون شخص زیر سوال رفته. این سوال توبیخی است. این آیه که دارد و قفوهم انهم مسئولون، این سوال از سنخ واسألوا الله من فضله که نیست، اون که سوال محمود و ممدوح است، از فضل خدا بخواهید. اما این سوال یعنی زیر زیر سوال ببرید، بازخواست کنید، اینا اینجا بازداشت کنید، از اینا بپرسید. این سوال سوال توبیخی است. یه همچه سوالی برای مرسلی نیست. اما اون سوال در حضور مردم از انبیا، مثل اینکه در حضور اون دانشجویان درس نخون از معلمین و اساتید سوال بکنن، میگن جناب عالی مگر درس نگفتید؟ یعنی شما با اینکه درس گفتید او چرا گوش نداد؟ وگرنه انبیا از اون جهت که انبیا هستن زیر پوشش وقفوهم انهم مسئولون نیستن، چون معصومن، تمام کارهای اینها به اذن ذات اقدس اله بود. خب بنابراین در اینجا فرمود قسم به آسمانی که زیبا منظر است و هم راه‌های فراوان نجومی دارد، فرمود انکم لفی قول مختلف، شما درباره معاد اختلاف نظر دارید. بعضی میگید هست، بعضی میگید نیست. بدانید معاد حق است، هم روحانیش حق است، هم جسمانیش حق است و زیبایی دارد. همین اعتقاد معاد است که شما را فرشته خوی میکند. حالا بعضی خوفا من النار است، بعضی شوقا الی الجنه است، بعضی حبا لله است. الان اگر کسی وارد صحنه قیامت بشد، در و دیوار جهنم را میبوسد، میگه تو باعث شدی که من دستم به راه نرفت، در بیت المال خیانت نکردم، تو باعث شدی، اگر تو نبودی من رها میشدم. تو سوره مبارکه الرحمن که عروس قرآن است، بعد از شمارش هر نعمتی فرمود فبأیالا و ربکما تکذبان، وقتی به جهنم رسید، هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حیوان آن، عجب جاییست جهنم. وقتی انسان از دید الهی بنگرد، در و دیوار جهنم را میبوسد، میگه تو باعث شدی که من بیراه نرفتم به اینجا نیام، اگر تو نبودی خب منم بیراه میرفتم دیگه. اکثری مردم خوفن من النار در مسیر حقن، لذا کلمه انذار در قرآن منحصر ذکر شده، ولی تبشیر منحصر ذکر نشده. تبشیر اگر یه جای ذکر شده با انذار ذکر شده، تو بشیر و نذیری، تو مبشر و منذری، رسلا مبشرین و منذرین. اما این انت الا بشیر، این انت الا مبشر، هم چیزی ما نداریم. اما درباره انذار هست، این انت الا نذیر، انما انا نذیر، انت المنذر، اینا کم نیست در قرآن. برای اکثری مردم برای خوف از نار وارستن، این نعمت است دیگر. کم کم فضیلت اعمال خیر رو میچشن، شوق در جنه میشود، از اونجا مرحله بالاتر را احساس میکنن، حبا لله میشود، که یطعمون الطعام علی حبه، یعنی حب الله، مسکینا و یتیما و اسیرا. غرض این است که تو همین سوره مبارکه الرحمن وقتی بهبهای قرآن را در میشنود، وقتی از جهنم یاد میکند، میگه به به چه جای خوبی است. این برای آن است که اکثری به وسیله ترس از جهنم بهشتی می شوند. الحمدلله رب العالمین.